دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. آیه دوم سوره مبارکه ملک می فرماید
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. خداوند است که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهترین عمل را دارد.
قرآن ناطق امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند منظور این آیه قرآن از بهترین عمل، بیشترین عمل نیست، بلکه درستترین عمل است. خیال نکنید که اگر کار خیر زیادی انجام دادید، موفق و رستگارید، بلکه باید بنگرید که آیا با نیت درست و اخلاص و تقوا آن کار را انجام داده اید یا خیر. سپس امام صادق علیه السلام فرمودند، نگهداری کار خیر از انجام دادنش سخت‌تر است، باید دقت کنی که عملت خالصانه و برای خدا باشد و عمل خالص است که توقع تشکر و قدردانی به خاطر آن را از هیچ کس جز خداوند نداشته باشی. بدانید نیت بهتر از عمل است و نیت اصل و پایه عمل است. خداوند فرموده هر کس بر اساس نیت و تفکر خود کاری را انجام می دهد.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، قرآن کریم پیروی از اوامر و نواهی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را لازم شمرده و فرموده است
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
آنچرا رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید.
در روایات بسیاری پیامبر صلی الله علیه و آله مسلمانان را به نوشتن احادیث خود تشویق فرمودند، چرا که مفاهیم آنها از جانب خداوند نازل گشته و بعد از طرف ایشان در قالب جملاتی شکل گرفته است که با عنوان حدیث و روایت نامیده می شود و بدین سان سنت پیامبر همدوش و برابر با قرآن است.
صلی الله علیه و
حبيبي يا ملاذي يا بشيري النبي 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 صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه لا مثله أحد لا مثيل لك يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه يا نبي صلوات الله وسلامه.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. با نام یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید در دو برنامه گذشته به طور مختصر با شیخ محمود اسماعیل شریف و سبک تلاوت او آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این قاری مصری آشنا شویم. اولین باری که صدای شیخ محمود اسماعیل شریف از رادیو قرآن قاهره به صورت زنده پخش شد سال 1979 میلادی بود، یعنی دقیقاً همون سالی که ایشان وارد رادیو شده بود. در اون محفل تلاوت معروف آیات 36 تا 45 سوره مبارکه توبه را انجام داد. این تلاوت در فضای مسجد السلام شهر کفر الصغر در ولایت شرقیه تنین انداز شد. مردم مصر صدای قاری جدیدی را می شنیدن. آنها با خود می گفتن به به، عجب تلاوت معنوی و تأثیرگذاری. این تلاوت در کارنامه درخشان شیخ محمود اسماعیل شریف برای همیشه ماندگار شد. محمود اسماعیل شریف در تلاوت خود از سبک و سیاق قاریانی همچون استاد شهاد و استاد سعید عبدالصمد زناتی پیروی میکرد. البته خود ایشان هم شیرینکاری هایی را داشتند. مثلا تلاوت سوره مبارکه قصص آیات 5 تا 22 که به مدت 20 دقیقه که کاملا شبیه تلاوت های استاد شهاد است، اما با تنین و رنگ صدای محمود شریف انجام شده. همینطور در این فراز از تلاوتش از سبک و سیاق تلاوتهای استاد زناتی هم تأثیر گرفتم. صدای استاد محمود اسماعیل شریف صدای منعطف، زیبا و دارای تحریرهای زیباست و در الحانی که استفاده میکنه ظرافتهایی نهفته. استاد شریف تلاوتهای ماندگاری را از خود در محافل و مجالس به یادگار گذاشته، از جمله تلاوت زیبای سوره مبارکی حج آیات 75 تا آخر و 14 آیه ابتدایی سوره مؤمنون به مدت 28 دقیقه.
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
کسانی که با استاد محمود اسماعیل شریف مانوس بودند در مورد ایشان میگویند که ایشان بسیار متواضع با اخلاق و محبوب بود در بین مردم. دوستان عزیز، استاد محمود شریف در سال 2018 و در سن 75 سالگی وفات نمود، اما تلاوت‌های زیبای او ماندگار شده. بسیار تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
حمدالله 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 قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان بنزول
دوستان عزیز، بدون شک در میان مردمان هیچ کس به اندازه رسول خدا صلی الله علیه و آله با عظمت قرآن آشنایی ندارد، زیرا توان و استعداد آن حضرت چنان بود که آیات قرآن به ایشان نازل و از طریق آن رسول هدایت به سایر مردم رسانده شد. این در حالی بود که به تصریح قرآن اگر حقیقت این کتاب آسمانی به کوه ها نازل می شد، آنها نمی توانستند در مقابل عظمت آن تاب و تحمل داشته باشند و از هم متلاشی می شدند. بر این اساس می توان گفت شخصیتی که این امانت بی‌نظیر الهی را دریافت کرده، بهتر و بیشتر از دیگران با معارف و حقایق آن آشنایی دارد و می تواند عظمت آن را برای مردم تبیین و وظایف آنان را در برخورد با قرآن معین کند. شنونده برنامه در وادی نور هستید، از رادیو دری در خدمت جناب آقای محسن شجاعی هستیم. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره حمد دو مرتبه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، یک بار در مدینه و یک بار در مکه. از یکی از راویان حدیث به نام سلمت ابن محمد نقل است که گفته از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود کسی که سوره حمد او را شفا نبخشد، چیزی او را شفا نمی بخشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سوره حمد بر هیچ دردی خوانده نشد مگر اینکه دردش آرام گرفت. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود و تحقیق خدای متعال به من گفته ای محمد به تو 7 آیه از مثانی و قرآن عظیم داده ایم. پس فاتحة الکتاب را جدا کرد و بر من منت گذاشت، آن را در برابر قرآن عظیم قرار داد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فضیلت سوره حمد مانند فضیلت حاملان عرش است، هر کس آن را قرائت کند ثوابی مانند ثواب حاملان عرش به او داده می شود.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور در این لحظه دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت آیات 90 تا پایان سوره مریم با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتسر الجبال هدا.
إن الذين آمنوا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 90 تا پایان سوره مریم بود با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز و یاران همدل، همچنان در جمع با صفای شما هستیم و پیامک های شما را مرور میکنیم. رسول جان میرزایی از هرات بر ما پیام فرستادن، نوشتن که قرآن کتابی فرا عصری و جهان شمول است. پیام قرآن پیام مبتنی بر فطرت و عقل انسانها در طول اعصار و قرون است. محتوای غنی و ژرف قرآن دانشمندان علمی جهان را متعجب و شگفت زده میکند. تراوت در سخن و بیان تأثیرگذار قرآن اجازه نمی دهد تا حلاوت و شیرینی تلاوت آن از بین برود.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که توی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که توی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه حیران نمی شود که توی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه حیران نمی شود که توی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در خدمت جناب آقای شجاعی همکار خوب ما هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 19 و 20 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
به خاطر بیاورید روزی را که دشمنان خدا را جمع کرده به سوی دوزخ میبرند و صفوف پیشین را نگه می‌دارند تا صفهای بعد به آنها ملحق شوند.
حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
وقتی به آن میرسند گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به آنچه میکردند گواهی میدهند.
در برنامه قبل سخن از کیفر ظالمان و مجرمان در دنیا بود. این آیات درباره عذاب آنها در آخرت است و می‌فرماید کسانی که در برابر پیامبران الهی و تعالیم آنها ایستاده و علیه آنها اقدام کنند در واقع دشمنان خدا هستند و طرف مقابل آنها خداست. لذا در قیامت آنها را مانند مجرمانی که توقیف شده و به صف به سوی زندان میبرند به سوی دوزخ سوق میدهند. طبیعی است که مجرم هنگام روبرو شدن با آتش خود را بیگناه معرفی کرده و در مقام شکوه و شکایت برمی آید. قرآن میفرماید در این حالت اعضای بدن مجرم از جمله گوش و چشم و پوست تن او به سخن آمده و علیه او شهادت می دهند. شهادتی که به هیچ وجه قابل انکار نیست، زیرا این شاهدان عضو بدن انسان هستند. آنها در همه صحنه ها حضور داشته و همه چیز را شاهد بودند، لذا علیه وی گواهی می دهند. این گواهی در قیامت نشان می‌دهد که در دنیا همه گفتارها و کردارهای انسان در وجودش ثبت و ضبط شده و آثار آنها در اعضا و جوارح او باقی می‌ماند. در حقیقت آن روز روز رسوایی بزرگ است، روزی است که همه وجود انسان به سخن در می‌آید و تمامی اسرار او فاش می‌شود. در آنجا گناهکاران در وحشت عمیقی فرو می‌روند. مؤمنان خداجو، از این آیات دو نکته می آموزیم. اول اینکه کفر و شرک مراتبی دارد و به جایی می رسد که انسان به جای نفی خدا در مقام دشمنی با خدا برمی آید، چون این انسانی بر اثر عناد و دشمنی با حق علیه کتاب خدا و تعالیم پیامبران توطئه و اقدام عملی می کند. و نکته دیگر اینکه گواهی دادن اعضای بدن نشان دهنده آن است که آنها از عملکرد انسان آگاهند و آنچه را در دنیا درک کرده اند در قیامت گزارش می دهند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان، قرآن کریم مجموعه ای از ارزش‌های ثابت را مبنای آموزه‌های خود قرار داده و انسان‌ها را دعوت و گاه موظف کرده است که به این ارزش‌های والای انسانی پایبند باشند تا هم خودشان به آرامش برسند و هم موجب آرامش و رفاه اطرافیان و جامعه خود شوند. یکی از این ارزش‌ها اعتدال و دوراندیشی در زندگی است. قرآن کریم از انسان‌ها می‌خواهد که همزمان به هر دو حیات دنیوی و اخروی توجه داشته باشند. در ارتباط با زندگی دنیا از انسان‌ها می‌خواهد آن را همچون مزرعه‌ای برای آخرت خود بپندارند و بدون آنکه آن را هدف نهایی خود بدانند از نعمت‌های بی‌شمار آن بهره بگیرند و با دوراندیشی و آینده‌نگری برای دنیای خود آنگونه کوشش کنند که انگار برای همیشه در آن باقی می‌مانند. برای آخرتشان هم به صورتی فعالیت کنند که گویی همین فردا عمرشان به پایان میرسد و به این صورت به هر دو سعادت دنیا و آخرت دست خواهند یافت.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک یمنحها
يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتي للقراه وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه در خدمت کارشناس ارجمند جناب هاشمی آرزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان ارجمند و گرامی. ما در آخرین بحث در محضر شما یادآور شدیم که یکی از اموری که در زندگی انسان نقش بسیار بسیار دارد آینده نگری است. آینده نگری مصادیق و جلوه های مختلف دارد. یکی از آنها مرگندیشی است. مرگندیشی در زندگی بشر کنونی جایگاه چندانی ندارد و دلیل هم این است که انسان امروزی از مرگ می ترسد. عامل ترس از مرگ رو گفتیم دو چیز است. اون کسانی که مرگ رو نابودی می دانند و به اعتقاد به حیات و زندگی پس از مرگ هستند، چون انسان از نابودی می ترسد از مرگ می ترسد و لذا به خاطری که خوش بگذراند و عیش او منغص نشود مرگ را به فراموشی می سپارد. دوم کسانی که به مرگ اعتقاد دارند و به زندگی پس از مرگ باور دارند باز هم نگران هستند. دلیل اون نگرانی هم آن است که عملی درستی انجام ندادند و از این می ترسند که در پس از مرگ اگر موردی بازخواست و به تعبیر قرآن کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. اگر بنا باشد که پس از مرگ همین عمل کردی دنیوی ما تبارز کند و در برابر ما مجسم شود، عمل کرده ما عمل کرده مطلوبی نیست. از این سبب است که گروه دیندارانی که از مرگ تصور نابودی هم ندارند باز هم نگران هستند و می ترسند. ما گفتیم که اسلام در باره درمان این ترس و نگرانی راهکارهایی دارد. اولون که به گروه اول میگوید مرگ نابودی نیست و به گروه دوم هم میگوید در صورتی که شما درست عمل بکنید در صدد جبران برایید و میتوانید هر لحظه در صدد جبران برایید و در صدد توبه و در مسیر بازگشت قرار بگیرید، شما میتوانید از کیفرها و مجازات کردارهای نادرست خیش در امان بمانید. اما در همین حال به این نکته اشاره شد که در مجموع گروه سومی هم هستن که با اینکه مرگ رو نابودی نمی دانن و پایان زندگی نمی شمارن و از طرف دیگر بد کردار هم نیستن، بدون گونه ای که از کردارها و رفتارهای ناروا و نادرست خیش نگران باشن، با اون هم نگرانی در زندگی اونها وجود دارد، از مرگ نگران هستن. حتی پیشوایان معصوم انبیای الهی ائمه معصومین هم از خوف مرگ عشق می ریختن، نیایش می کردن. این چگونه است؟ آیا این وجهی دارد و دلیلی دارد و خوب است یا بد؟ پاسخ دادیم و اینک این توضیح رو هم می افضاییم که اصولا ما یک حالتی داریم در اخلاق اسلامی، حالت خوف و رجا، یعنی بینابین ترس مطلق و امیدواری مطلق. هم نگران باید بود و هم امیدوار باید بود. این حالت ترسی نسبی و حالت امید نسبی اسم آن حد وسط یا حالت خوف و رجا هست. خوف یعنی ترس و رجا یعنی امیدواری. اون حالت مطلوبی که در اسلام برای انسان ترسیم شده است و گفته شده است که انسان باید به این حالت خود را بیاراید و این حالت را در خلق و خوی خیش و در معرفت خیش داشته باشد، آن است که از یک طرف امیدوار به رحمت خدا و بخشش او باشد و از طرف دیگر نگران نسبت به عملکرد خیش باید باشد. این حالت خوف و رجا حالت مطلوبی است که مورد خاص و نظر اندیشه اسلامی است و انسان‌ها حتی مؤمنان و اهل مقامات بالای معرفت و عرفان و سلوک و عمل صالح باز هم نگرانی‌هایی دارند. بنابراین ترس از مرگ را به شکل مطلق و به شکل کلی نمی‌توانیم مردود و ناپسند بشماریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستید از طریق سایت هم شنونده باشین به این نشانه مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل ذي العالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
اینجا رادیو دری است.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. سپاس از اینکه برای ساعتتان شنیدن برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امید است که این بحث هایی که امروز با شما خواهیم داشت مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر فرحناز نیکدوست متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی بسیار شایع و همینطور خطرناک و پر عارضه با نام بسته شدن یا انسداد رگها و عروق، چی شریانها، چی وریدها یا ترومبوزی صحبت بکنیم. صحبت شد که به هر حال این بیماری به خاطر تشکیل لخته داخل عروق خون به صورت غیر طبیعی به وجود می آید، بسیار شایع است و زیادتر از حدود 50% مرگ و میرها به خاطر اینمی ترومبوزیز یا انسداد و لخته های خون است. سکته های مغزی، سکته های قلبی، در اینجا نقش لخته ها بسیار شناخته شده است و بسیار شایع، و همینطور ترومبوز و انسداد ورید های عمقی در اندام ها، اندام های تحتانی پاهای ما بسیار میتونه که خطر آفرین و مشکل ساز باشه و زیاد هم دیده میشه. راجع به عوامل اشاره شد که علت اصلی بی تحرکی و بستری شدن های طولانی مدت است، یعنی کسانی که عملهای جراحی سنگین ارتوپیدی برای استخوان یا هر مورد خاصی دیگی انجام میشه و اینا مجبور استن روزها و هفته ها باید مطلق استراحت بکنن، این میتونه زمینه ساز لخته شدن خون باشه و ترومبوز و انسداد رگ ها را به وجود بیاره. بیماری های زمینه ای را گفتن که بعضی از مریضی ها افزایش انعقاد پذیری خون به وجود میاره، داروهای هورمونی را گفتن و همینطور بعضی از شرایط خاص ژنتیکی میتونه که نقش داشته باشه. راجع به عوارض صحبت شد که سکتای قلبی، مغزی، انسداد عروق عمقی، آمبولی ریوی یا ایجاد لختی که در اندامها یا جایی از بدن تشکیل شده، ای توسط رگها منتقل میشه به ریه و ششهای ما و اونجا باعث یک مشکلات میشه که نقش بسیار خطرناکی را میتونه داشته باشه. راجع به نقش چربی ها هم گفتن که چربی ها خودش باعث ایجاد پلاک میشه و زمینه ساز انسداد و بسته شدن رگ ها میتونه باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، ممنون از اینکه باز هم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما مجددا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب، اگر برای وقایه و پیشگیری از بروز و رخ دادن اینمی مشکل لخته شدن خون و انسداد و بسته شدن رگها توصیه های مختلفی هست، دکترای معالج توصیه ها و راهنمایی را دارن برای افرادی که شرایط خاص دارن، نمو چیزایی که در رابطه با عوامل و شرایط ذکر شد. اینا ما خواهش میکنم که شما هم در این زمینه بفرمایید که خانم ها یا حتی آقایانی که شرایط بر حال پر خطر دارن به خاطر یک مشکل باید طولانی مدت بی تحرک باشن، چی چیزهایی را باید رعایت کنن، چی توصیه ها و اقداماتی ضرورت داره که مصاب و مبتلای به این مشکل انسداد عروق نشوند.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما. ما اتو غیر از این مریض تو افراد دیگه هم برای پیشگیری باید ریسک مریض رو بررسی بکنیم. در مریضی که این عوامل مستعد کننده وجود داره، بیماری که سابقه قبلی از یه ترومبوز داشته یا سابقه حتی خانوادگی از بروز ترومبوز داشته، چون گفتیم یه سری فاکتورهای ژنتیکی مؤثر هستن تو اینها، حتما پیشگیری لازم هست. پیشگیری برای که لخته بروز نکنه، یکی از چیزایی که خیلی وقتا تصور میشه که در پیشگیری از بروز لخته هست آسپرین به صورت روتین بعضی استفاده میکنن و میگن که به عنوان پیشگیری استفاده میکنن. من یه نکته رو بگم، آسپرین واقعا در پیشگیری از ترومبوز، در تشکیل ترومبوز در وریدهای اندامهای تحتانی تقریبا نقش تنگ کننده نداره و تقریبا میتونیم بگیم اینجا بی اثر هست.
بله،
بیماری که مستعد به تشکیل لخته است، مثلا بیماری که لازمه بی تحرکی داره و مصرف داروی هورمونی حتما داره، بعد از یه سری فاکتورهای داروهای دیگه برای تشکیل لخته برای این بیماران ما استفاده کنیم. یه سری داروهایی هست به عنوان داروهای ضد انعقاد گفته میشه. داروهای ضد انعقاد ما یا به صورت تزریقی هستن یا به صورت خوراکی هستن.
بله،
که در هر دو حالت ممکنه اگه ما بخوایم به صورت حاد این کار رو انجام بدیم، ممکنه در ابتدا از داروهای تزریقی استفاده کنیم و یا ممکنه که داروهای خوراکی استفاده کنیم، که خوشبختانه در کسی که پلن بارداری داره یا یه خانم بارداری که مستعد به تشکیل لخته است، به راحتی حتی با تزریقا یک بار در روز ممکنه به صورت کامل از داروهای ضد انعقاد استفاده بشه و پیشگیری داشته باشن و بدون که هیچ مشکلی در طول بارداری متوجه اینها بشه. و خوشبختانه اینها جوری نیستش که ریسک خونریزی بیماران رو هم بالا ببرن و میتونن کاملا بارداری طول بارداریشون رو به خوبی تحمل کنن بدون هیچ عارضه.
بسیار خوب خانم دکتر، در ارتباط با تشخیص و شناسایی مریضی چه اقدامات و کارهایی را برای تشخیص ترومبوز یا اینمی لخته شدن در رگها در یک فردی که مشکوکی به این مریضی است در نظر میگیرین و انجام میتین؟ علائم و نشانه های مریضی چه چیزهایی است که وقتی وجود داشته باشه باید شک کرد و باید رفت دنبال پیگیری و اقدامات لازم؟
حتما شک به تشکیل ترومبوز توی وریدهای اندام تحتانی.
بله،
وقتی لخته جابجا میشه توی به سمت ریه حرکت میکنه، یعنی منجر به آمبولی ریه میشه، یکی از چیزای شایع از شایع ترین علائمش تنگی نفس هست.
بله،
این تنگی نفس ممکنه حتی خیلی شدید باشه، در به حتی ایست تنفسی بیمار بشه، ممکنه که اول ریت تنفس، تعداد تنفس مریض در دقیقه افزایش پیدا بکنه، ضربان قلب مریض تند میشه، مواردی که خیلی شدید باشه میتونه منجر به افت فشارش بشه.
بله،
در هر حال پس مریضی که توی بیمارستان بستری بوده یا یه جراحی انجام داده دچار تنگی نفس میشه، ما حتما باید فکر کنیم ممکنه که جب آمبولی ریه برای این بیمار بشه و بعد میریم به سمت پاراکلینیک و روشهایی که استفاده میشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه‌های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ماست.
ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروز میخواییم در مورد بیماری صحبت کنیم که بیشتر خانمهای خانه‌دار، به خصوص خانمهایی که خیلی کار میکنن، باهاش درگیر هستند. بیماری که بیشتر به خاطر استفاده مکرر و مستقیم مواد شوینده با دست به وجود میاد، اگزمای دست. اما خیلی از مواقع ممکنه که این اگزمای پوست دست به خاطر مواد شیمیایی نباشه، ممکنه به خاطر تابش مستقیم نور آفتاب در فصل تابستون به وجود بیاد، و یا اینکه حساسیت به فلزات و زیورالات هستش که ممکنه این اگزمای پوستی در دست رخ بده. اما اونچه که مهمه اینه که از نظر زیبایی شناسی اگزمای دست زیبایی دست رو از بین میبره.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید مسعود داوودی هستم، متخصص بیماری های پوست و مو. راجع به بیماری اگزمای دست صحبت میکنیم. بیماری اگزمای دست یکی از شایع ترین مراجعاتی هستش که به کلینیک های پوست انجام میشه. بدون اغراق میشه گفتش که از هر 5-6 نفر بیماری که مراجعه میکنن به درمانگاه، یک نفرشون مبتلا به اگزمای دسته. و از بس این بیماری بین خانم‌های خونه‌دار شایع هست، حتی به اگزمای دست بیماری دست خانم‌های خونه‌دار هم اطلاق میشه. طبیعتاً پوست در اثر تماس با مواد خارجی تا حدودی مقاومت میکنه و جلوی ورود عوامل آسیب رسان خارجی رو به زیر پوست میگیره. فلسفه وجودی پوست اینه که عواملی که ممکنه که به اعضای داخلی بدن آسیب بزنن مانع از ورودشون بشه. طبیعتاً پوست توی این انجام وظیفش آسیب‌هایی رو ممکنه که متحمل بشه. در مورد دست، از اونجایی که کارهای روزمره ما حالا به عنوان شغل توی کارخونه، توی کارگاه یا شغلای مختلف، و همونطور که اشاره کردیم خانم‌های خونه‌دار به شکل روزمره پوست دست تماس داره با آب و رطوبت و انواع اقسام شوینده ها. شوینده ها همونطور که میتونن ظرف و لباس رو به خوبی تمیز بکنن، خب به راحتی میتونن چربی که روی پوست به طور طبیعی وجود داره رو پاک بکنن، و خشک شدن پوست میتونه ترک های ظریفی حتی در حد میکروسکوپی ایجاد بکنه که این ترک ها میتونه در واقع مدخلی باشه برای ورود عوامل آسیب رسان به زیر پوست. بیماران ما معمولاً گله دارن از قرمز شدن پوست، خارش، و گاهی اوقات توی زمینه خارش ممکنه که تاولهای ریزی هم ظاهر بشه که این تاولها وقتی که مدتی موندگار میشن ممکنه که روشون عفونت و میکروب هم اضافه بشه. توی چنین مرحله‌ای معمولاً بیمار از درد هم شاکی هستش. ولی به هر حال همونطور که اشاره شد، بزرگترین مشکلی که بیماران دارن از خارش دست و احساس سوزشی هستش که به دنبال ترک خوردن پوست ممکنه که مشاهده بشه. توصیه مهم توی چنین اشخاصی اینه که اصولاً از دستکش‌های محافظ استفاده بشه. مثلا در مورد خانم‌های خونه‌دار پیشنهاد میشه که از دستکش‌های مخصوص ظرفشویی استفاده بکنن. اون دستکش‌هایی که زیر در واقع لایه در واقع در تماس با پوست لایه زیرینش از یه لایه کتون پوشیده شده باشه خیلی دستکش ایدئالی هست، و اگر دستکش معمولی هست و پوشش داخلی کتون نداره میشه از دستکش های نخی به عنوان در واقع محافظ زیرین استفاده کرد و دستکش پلاستیکی رو روی اون دست کرد. نکته ای که ممکنه که توی دستکش دست کردن رعایت نشه، باید خیلی مراقب باشیم که دستکش به هیچ وجه خیس نشه. اگر احیانا از بالای دستکش آب وارد بشه و یا اگر احیانا دستکش آسیب دیده باشه و سوراخ باشه و به داخل دستکش نفوذ بکنه، واقعیتش اینه که بدون دستکش کار کردن بهتر از با دستکش خیس کار کردنه. پس باید هر شخص چند تا دستکش داشته باشه که چنانچه به هر دلیلی دستکش خیس و مرطوب شد بتونه از دستکش خشک استفاده بکنه. یه نکته دیگه‌ای که موقع دستکش دست کردن ممکنه رعایت نشه استفاده از آب جوشه. آب جوش باعث میشه که دست توی دستکش دچار تعریق بشه و همون مسئله خیس شدن دستکش رو دو مرتبه ما توی یه همچین شرایطی باز خواهیم داشت. توی کارهای دیگه توی منزل مثل سالاد و گوجه و پیاز و گوشت و اینها، اونها هم چون اسیدهای میوه‌ای دارن میتونن به پوست آسیب برسونن. پس توی این کارها هم باید دستکش دست کردن رو رعایت بکنیم. تو خانم‌هایی که بچه کوچیک دارن باز چون شستشوی بچه بسیار تکرار میشه میتونه به پوست آسیب برسونه. توی چنین شرایطی پیشنهاد میشه که گرچه دستکش دست کردن موقع شستشوی بچه کمی خطرناک ممکنه باشه، ولی برای پیشگیری از لیز خوردن بچه روی دستکش میشه برعکس پیشنهاد کرد که روی دستکش پلاستیکی یه دستکش پارچه‌ای دست بشه که بچه در اثر خیس و رطوبت لیز نخوره. اصولا توی اگزماهای دست نکته‌ای که خیلی مهمه چرب نگه داشتن دست. چرب نگه داشتن دست میتونه باعث بشه که ترک‌های ظریفی که توی پوست وجود داره زودتر ترمیم بشه و مانع از ورود مواد شیمیایی به داخل دست بشه. غیر از این مسئله رعایت کردن، خب قطعا تو موارد حاد و شدید اگزمای دست لازمه که از دارو هم استفاده بشه که داروها میشه گفت 50% قضیه است و رعایت کردن بیمار 50% مهمتر پیشگیری از ضایعات دست، اگزمای دست.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب سید مسعود داودی، تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرحناز نیکدوست، متخصص امراض قلب و عروق، در ارتباط با اقدامات وقایوی توضیحات بسیار ارزشمند ارائه کردند. در مورد بسته شدن و لخته خون در پاها و اندام تحتانی گفتند که اسپرین که بسیاری از مردم استفاده میکنند چندان مفید نیست، بلکه باید زیر نظر دکتر معالج پس از تشخیص داروهای مخصوص ضد انعقاد مصرف شود. آسپرین در این ارتباط نمیتونه مفید باشه. همینطور در رابطه با اقدامات تشخیصی توصیه ها و صحبت های بسیار ارزشمند شد. راجع به علائم و نشانه ها در ارتباط با ترومبوزیس یا لخته شدن و انسداد و بسته شدن رگ ها اشاره کردن که ممکن است بدون علامت باشه، یعنی بعض موارد این مشکل متاسفانه با وجود بیاید کدام علامت و نشانی نداشته باشه، اما در اندام ها در پاهای ما اگر ایجاد شوه تورم ممکنه در یک پا ایجاد شوه. تورم در یک پا، یعنی یک پا سالم است یک پای دیگه آماس میکنه. گرمی ممکنه در این اندام و پا دیده شوه. قرمزی و سرخ شدن، کبودی ممکنه ایجاد شوه در روزهای بعد و حتی درد هم میتونه از امروز اول وجود داشته باشه. هر کدام اینها باشه ما باید به این مریضی شک بکنیم. راجع